زهرتون بخیر باشه، خوبان همراه با شبکه رادیو سلامت، زهر بهاریتون بخیر باشه. میگیم زهر بهاری ولی خیلی از شما عزیزان در استان‌های مختلفی واقعا گرمایی رو تجربه میکنید که چه بسا در سالهای گذشته در فصل تابستان هم اینقدر گرم نبود. ممنونم از شما که با توجه به این وضعیت در مصرف برق و آب صرفه‌جویی میکنید. اما برنامه بعدی که تقدیم خواهید کرد از رادیو سلامت نیم نگاه نام داره، کاری از گروه بهداشت و تندرستی با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل مکرم اشتو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و برنامه ما رو هم که میشنوین کمک بکنه به اینکه مشکلات سلامتتون حل بشه. برنامه نیم نگاه از اون دست برنامه هاست که میگرده دنبال مشکلات حوزه سلامت. امروز رفتیم سراغ بازار شیر و خشک ببینیم که شرایط تأمین و تولیدمون به چه ترتیبه. آنچه که در حال حاضر توان تولید داخل هست و تأمین بازار داخلی در مورد شیر خشک معمول نوزادان و شیر خشکی که برای نوزادان با شرایط عادی مصرف میشه کفایت بازار رو خواهد کرد. مشکلاتی هست که در مسیر توزیع باعث ایجاد نوسان در تأمین شیر خشک بازار میشه. مشکلاتی که مثل عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی از سوی بیمه ها و یا قاچاق معکوس با توجه به اختلاف نرخ شیر خشک در کشور ما و کشورهای همجوار و مسائلی از این دست و خب مصرف کننده رو دچار نگرانی میکنه و افت و خیز در تأمین رو باعث میشه. آمار تولیدی فروردین ماه مطرح است، تولید 6.5 میلیون قوطی ببخشید قوطی شیر خشک هست که تولید شده و آمار مصرف ماهانه کشور حدود 6 میلیون قوطی برآورد شده. اما دلایلی که ذکر شد و همینطور سررسید تسهیلات دریافتی کارخانه های تولیدی، افزایش چند برابری نرخ ارز ترجیحی باعث شده که تولید کننده نیاز به نقدینگی بیشتری پیدا بکنه و به هر حال اگر مشکل این نقدینگی با این حجم حل نشه در آینده مشکلات تأمین رو باهاش مواجه خواهیم شد. اما بریم بشنویم ببینیم شرایط حال حاضر چه هست از زبان انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزاد و ببینیم که دبیر این انجمن آقای آذرنوش برای ما چه خواهند گفت. در خلال گفتگوی بنده با ایشون، شما اگر که برای خانواده تأمین میکنید، برای نوزاد خودتون و شیرخوار خودتون تأمین میکنید شیر خشک رو، مشکلات رو میخواید مطرح بفرمایید، 30102 برای ارسال پیامک های شما هست. آقای آذرنوش خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خانم، روزتون بخیر، در خدمتتون
هستم. روز شما هم بخیر باشه، خیلی ممنون که همراه ما هستید. ما در رادیو سلامت پیگیر کمبودهای گاه و بیگاه برخی از اقلام سلامت هستیم آقای آذرنوش. اما برای ما بگید اصلا ظرفیت تولید، به نظر میرسه که ظرفیت مناسبی هست. ما همواره هم با همکاران شما صحبت کردیم، رئیس انجمن صحبت کردیم، معمولا آمارهای مصرفمون با آمار تولیدمون همخوانی داره برای نوزادی که حالا نیاز خاص نداره و شیر خشک معمولی داره مصرف میکنه.
بله کاملا درست فرمودید سرکار خانم. تولید داخلی، ظرفیت تولید داخلی ما سالانه حدود 126 میلیون قوطی هست که الحمدلله این ظرفیت در کشور وجود داره و با بهترین امکانات و با بهترین کیفیت در حد استانداردهای جهانی تولید و عرضه میشه. اگر سوال بیشتری هست در خدمت هستم.
بله، حالا میخوام ببینیم که شرایط فعلی چگونه، چی میشه که این بازار پس با توجه به اینکه توان خوب تولید داریم،
بله،
کیفیت تولیدمون هم مناسبه، مصرف کننده رضایت داره و بله، خب سال هاست که در این زمینه سرمایه گذاری شده، زحمات زیادی کشته شده. من یادمه دوران دفاع مقدس خب ما مشکلاتی داشتیم برای تأمین، اما در شرط فعلی که نگاه میکنیم بعد از گذر از این سالهای مختلف، البته با وجود مشکلات مختلفی مثل تحریم، تولید کننده بازار رو تأمین کرده. چی میشه که علارغم این تعادل میزان مصرف و تولید بازار با کمبودهای مقطعی مواجه میشه؟
بله، به نکته کاملا درستی اشاره کردید. فهمیدید که کمبودهای مقطعی، واقعا کمبودها ممکنه مقطعی باشه. ما در سال گذشته، یعنی انجمن و تولید کنندگان داخلی به طور مشخص، در سال گذشته حدود 75 میلیون قوطی شیر تولید و عرضه کردن. در سال جاری هم همون روند ادامه داره، منتها مشکلاتی که ما امروز به عنوان تولید کننده باش مواجه هستیم که گاهن ممکنه حالا در بعضی مواقع اشکالات مقطعی خیلی کوچیکی هم به وجود بیاره، کمبود نقدینگی هست. سرکار کنم، کمبود نقدینگی برای تولید کننده خیلی مسئله مهمی شده الان. به هر حال خرید مواد اولیه، از مرزومات تولید، همه اینا با یه افزایشات قیمتی مواجه شدن و بعد از تغییری که در نرخ ارز به وجود اومد در سالهای قبل، هنوز این مسئله مواد تفاوتش و اینا هنوز برای بعضی از تولید کنندگان حل نشده و این مسئله ممکنه گاهن یک کمبودهای مقطعی رو به وجود بیاره. ولی اون چیزی که من میتونم به طور مشخص خدمتتون بگم اینه که همین الان و امروز تولید کنندگان داخلی با تمام ظرفیتشون دارن کار میکنن، یعنی مشکلی از این جهت الان وجود نداره و وزارت بهداشت هم به هر حال خیلی همکاری میکنن، به خصوص در طی یک سال اخیر همکاری خیلی خیلی خوبی داشتن که جا داره همینجا ازشون هم تشکر بکنیم، از همه مسئولین محترم سازمان غذا و دارو.
آقای آذرنوش، اینجا مشکل پس بحث، چون میفرمایید ببینید اگه بحث نقدینگی هست و سرمایه گذاری،
بله،
و حجم تولیدی، حتی فروردین ماه من صحبت های آقای تحویل‌زاده رو میخوندم، بله، تقریبا 500 هزار قوطی بیش از نیاز بازار هم تولید شده.
بله.
الان که ما تقریبا به اواخر اردیبهشت ماه میرسیم، اتفاق جدید چی بوده که باعث شده؟ چون ببینید شما میفرمایید که بالاخره تامین شده،
بله،
ما آخرین حجم تولید رو هم که بررسی میکنیم همخوانی داره با تقاضای بازار و بیشتر از تقاضای بازار هست. بنابراین این کمبودهایی که اتفاق افتاده دلیلش چیه؟ کم برای ما واضح تر میگین؟
بله خواهشم. ببینید کمبودی که اتفاق میفته سرکار کنم اینطوریست که الان شیر خشک در دو نقطه داره یارانه میگیره. یکی بیمه سلامت هست که مستقیماً در داروخانه مردم، یعنی اونو حس میکنن و با قیمت پایین‌تری میخرن، حدود 40% پایین‌تر از، به طور متوسط عرض می‌کنم 40% کمتر از وچه قیمت شیر خشک رو مردم پرداخت میکنن، یه 40% رو بیمه سلامت میده. یکی نقطه دیگرش اینه که ما از عرض 28500 داریم استفاده میکنیم و مجموعاً این باعث میشه که قیمت شیر خشک در ایران شاید در بعضی موارد به 1/3 و حتی 1/4 کشورهای همسایه برسه. وقتی این اتفاق میفته به هر حال ممکنه که یه قاچاق معکوس اینجا اتفاق بیفته، یا در ارزم حضورتون که در خود مصرف داخلیمون یه مقداری مصارف نابجایی داشته باشیم، مصارف ناسعی داشته باشیم، مصارف بیرویه‌ای داشته باشیم. این عوامل هست که باعث میشه یه مقداری گاهن در ارزشی به باش یه مشکلاتی رو برای مردم به وجود میاره و الا تولید کننده ها نهایت تلاششون دارن انجام میدن.
آقای آذرنوش، من خاطرم هست برای همین بحث قاچاق معکوس. خب یه چیز طبیعیه اگه چند برابر گرونتر باشه با این شرایط اقتصادی فعلی که گریبان مردم رو گرفته، ممکنه یه عده‌ای تو این شیر خشک رو میخرن و میفرستنشون ور یا میفروشنش، بالاخره براشون یه استفاده‌ای داره. اما بفرمایید که به نظر میرسی تو ماهای اخیر یه جور تمهیداتی رو سازمان غذا و دارو برای توزیع با توجه به ارزیابی میزان مصرف خانوار و بعد شناسایی خانوارهای داره شیرخوار، یه جور تمهیدی رو داشتن برای اینکه هر خانواده چه میزانی در ماه بتونه این شیر خشک رو بخره، دریافت بکنه که اینا بالاخره نشت نکنه خارج از بازار. اینا پیش بینی شده بود اصلا در جریان بود، چون یه افت و خیزهایی هم داشت، گاهی اعتراض میشد قطع میشد این شرایط، دوباره برمیگشت به حال عادی.
بله به حضور فرسنام که بله بزرگواران که در سازمان غذا و دارو و به طور کلی وزارت بهداشت هستن تمهیداتی رو اجرا کردن، کد یه برچسب رو هر محصولی میزنن، کد UID میزنن، همه این کارا هم داره انجام میشه همین الان هم داره انجام میشه. ولی به هر حال عرض کردم چون به خاطر اون یارانه که ارزونتر یعنی بیمه سلامت داره میده و محصول رو ارزونتر میکنه، به هر حال ناخواسته این اتفاقات میفته، شاید از کنترل اونا هم شاید به نوعی خارج باشه در بعضی موارد. حالا من نمیتونم حالا یا شاید نشه حالا خیلی توضیح داد، به هر حال اتفاق میفته یه مقداری مصرف نابجا انجام میشه در این فراینده.
یعنی مردم شیرخشک رو میخرن، شیرخوار ندارن، شیرخشک رو میخرن برای مصارف دیگه من استفاده میکنم.
این که الان مردم
اصلا میتونه مصرف خانوارم باشه دیگه با این شرایطی گرونی لبنیات.
هر کالایی که ارزون باشه، هر کالایی که یارانه روش پرداخت بشه، بعد مصرفش به طور غیر عادی بالا میره. یعنی این دست من شما نیست سرکار خانم.
شما خودتون الان ارزیابی روی مصرف سال 1403 یا همین یکی دو ماه سال 1404 نسبت به قبل دارید ارزیابی میزان مصرف، یا همین بحث؟
بله در سال 1403 75 میلیون قوطی تولید شده، ارزان شده، و در سالهای قبلتر مثلا سالهای مثلا 401 یا 400 حالا اگه اشتباه نکنم این عدد خیلی پایین‌تر بوده.
خیلی پایین‌تر؟ یعنی مثلا چقدر پایین‌تر؟
خیلی پایین‌تر که از مثلا در حدود مثلا 55 میلیون 50 میلیون قوطی بوده. به مرور رفته رفته این عدد اضافه شده، با حالا به مرور زمان این عدد اضافه شده، ما آنالیستیم به حدود 75 میلیون.
میزان موالیدمون انقدر ولی نرفته بالا؟
نه میزان موالیدمون انقدر نرفته بالا.
یعنی ما واقعا به این تعداد نمیتونیم بگیم که نوزاد و شیرخوار داشتیم تو این مدت، ضمن این که بالاخره این بچه ها هم میرفتن به سفره خانواده دیگه بعد از یک سالگی کم کم صبح از سفره شروع میشه.
بله همین تصمیم میفرمایید، دقیقاً همین تصمیم.
بله اجازه بدین یه وقفه کوتاه داشته باشیم آقای آذرنوش، من باز میخوام با شما صحبت بکنم در ادامه بیشتر از شما بشنویم ببینیم که واقعا خب حالا راه حلی هم پیشنهادی شما دارید یا نه. واقعا با این کمبود نقدینگی هم که بله کمبود نقدینگی که تولید کننده باش مواجه هست چه میشه کرد؟ بله. مثل بخش دارویی کشور و تولید کنندگان در صنعت دارو، در ضمن آیا میشه واقعا پیشبینی خاصی کرد؟ از یک سو باید گروه هدف ما که شیرخوار و نوزاد هست بتونه دریافت کننده شیر خشک باشه، حالا اینجا هم مصرف نابجا مطرحه، هم قاچاق معکوس مطرحه، و هم بالاخره یارانه که داره روش پرداخت میشه، و البته نیاز مردم و خانواده هایی که به هر حال تو همین شرایط فرزندی دارن و شیرخوار، سیاست جمعیتی که ما در این ارتباط داریم و حال باید این بخش تعمیم بشه و خانوادهی که واقعا مصرف کننده اصلی هست و چاره مشکل نشه برای تامین شیر خشک بچهش. از طریق 30102 شما میتونید که اظهار نظر بفرمید. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستی به این برنامه، برنامه نیم نگاهی که تقدیمتون میشه. امروز رو اختصاص دادیم به شیر خشک با توجه به کمبودهایی که مطرحه در سطح بازار، اما شما هم از مشاهدات خودتون برام بفرمایید و 3102 هم برای طرح پرسش ها، دیدگاه ها، نظرهای شما هست، مشاهداتتون. سامان پیام کوتاه ما در رادیو سلامت هست. اما با آقای آذرنوش گفتگو رو ادامه بدیم، یکی دو دقیقه بیشتر. دبیر انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزاد. آقای آذرنوش، خود شما تو انجمن هیچ پیش، البته به هر حال این سازوکار رگولاتوری و تنظیم بازارش به عهده سازمان غذا و دارو هست، اما نشستایی داشتین بالاخره برای حل این مشکل چه باید کرد؟ اینکه شما بخواید همین حجم تولید ببرین بالا، از اونورا با نقدینگی تامینش مشکل مواجه هستن یک برخی از واحدهای تولیدی و ما می‌خوایم که این صنعت صدمه نبینه با این میزان اشتغالی که ایجاد کرده و با این توان تولید، اون هم برای یک کالای حیاتی مثل شیر خشک نوزاد که بسیار ارزشمنده این توان این صنعت برای ما، برای حفظش چه باید کرد؟
از کنم خدمتون که بله، راه حل کاملا منطقی برای این کار وجود داره و مشخص ترین راه حلی که ما میتونیم پیشنهاد بدیم و پیشنهادم دادیم که این است که قیمت شیر خشک واقعی بشه، به این معنی که در قدم اول یارانه بیمه سلامت حذف بشه و دولت به هر ترتیبی که خودشون صلاح میدونن در قالب کالابرگ، پرداخت مستقیم یا هر شکلی که خود مسئولین محترم حالا صلاح میدونن اجرا کنن، یارانه رو از روی قیمت خود شیر وردارن و قیمت رو ببرن بالا. در قدم دومش که شامل دو مرحله هست که باید با هم اتفاق بیفته که قیمت رو واقعی تر کنه، این هستش که عرض شیر خشک رو یه پیشنهاد میتونیم باشه که از 28500 به عرض با قیمت بالاتر ببرن، مشروط به این که به طور همزمان، این خیلی مهمه تیکش، به طور همزمان تسهیلات ریالی در اختیار تولید کننده قرار بگیره که توان مالی و نقدینگی داشته باشه که اون عرض رو برای خرید مواد اولیه‌اش بخره از بانک مرکزی. این دوتا اتفاق اگه با هم بیفته قیمت شیر خشک واقعی تر میشه و حتما مصرفش به طور جدی کنترل میشه و کاملا مسائلی که فعلا الان ما این روزا باش روبرو هستیم و مواجه هستیم به طور کامل من فکر میکنم برطرف بشه.
خیلی سپاسگزارم بر پیشنهادهای آقای آذرنوش، دبیر انجمن تولید کننده شیر خشک نوزاد بود. ما که تمایل داریم یک ریال به قیمت هیچ کالایی اضافه نشه و شرایط واقعا به گونه ای باشه که مردم توان پرداخت همه اقلام مورد نیاز خودشون رو برای تامین سفرهشون داشته باشن، به خصوص کالایی مثل شیر خشک رو. ممنونم آقای آذرنوش، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. اما بریم ببینیم خانم مرجان قندی برامون چی تدارک دیدن.
شیر خشک یکی از محصولات پرمصرف بین کودکان با مصرف سالیانه 61 میلیون قوطی در کشور است که بخشی از طریق تولید و بخشی از طریق واردات تامین می شود. پنج شرکت تولید کننده شیر خشک در کشور فعالند که مجموع تولید آنها بیش از 6 میلیون قوطی در ماه گذشته بوده است. دکتر اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو.
امروز مریض داروشو یا شیر خشکشو میگیره میره، ولی 6 ماه بعد طرف باید بره پولشو از بیمه بگیره. با اون نرخ تورمی که کشور داشتیم داروخونه ها این کارو نمیکردن.
با وجود تولید در کشور، کمبودهایی در بازار وجود دارد و دسترسی خانواده ها با مشکلاتی روبروست. هانی تحویل زاده، رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزاد، تأخیر در پرداخت بیمه سلامت را علت اصلی کمبود می داند.
علت کمبود شیر خشک رگولار در بعضی از مناطق کشورمون به خاطر کمبود تولید نیست. تولید افزایش پیدا کرده. این که بعضی از مناطق و بعضی از نقاط کمبود احساس میشه، علتش اینه که بعضی از داروخانه ها به خاطر اینکه بیمه سلامت با تأخیر این ما با تفاوت رو بهشون پرداخت میکنه، انگیزهی برای گرفتن شیر خشک و گذاشتن تو داروخانه ها ندارن. برای همین خانواده محترم که مراجعه میکنم، بعضی از داروخانه ها با کمبود شیر خشک مواجه میشن.
کمبود نقدینگی قطعاً بر فرایند تولید و توزیع اثرگذار است. محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران:
اقدامی که سازمان بیمه سلامت انجام داده و امیدواریم در هفته آینده با دریافت منابع از سازمان برنامه بودجه انجام بده، اینه که ما بتونیم بدهی‌ها و معوقات داروخانه‌ها رو، مخصوصاً داروخانه‌هایی که با طرح توزیع شیر خشک همکاری لازم رو دارن، زودتر انجام بدیم، معوقاتشون کمتر بشه و داروخونه‌هایی که با طرح توزیع شیر خشک همکاری دارن، ما حداقل یه ماه زودتر مطالباتشون رو پرداخت میکنیم.
تأمین عادلانه و پایدار شیر خشک در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم با حل مشکل پرداخت بیمه ها و تولید کنندگان، نگرانی مردم رفع شود.
بریم سراغ کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، ببینیم که سخنگوی این کمیسیون آقای دکتر اسحاقی برای ما چه خواهند گفت. جناب دکتر اسحاقی سلام به شما.
خانم علوی سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، و تشکر میکنم از پیگیری مجموعه وزین شما در خصوص شیر خوش در خدمتون هستم.
تمنا میکنم وظیفه است. آقای چه ساقی، ما هم قانون جوان جمعیت رو داریم، نگران وضعیت جمعیت کشور هستیم، خانواده ها رو میخواییم حمایت بکنیم. از یه طرف بالاخره تو صف وام ازدواج و فرزندآوری و این داستان ها هستن، از یه طرف بالاخره وقتی که به سرانجام میرسه یک فرزندی به دنیا میاد، شیر خشکش با تامین بشه دیگه. اگه قرار باشه که رگولاتوری و سازماندهی و سیاست گذاری ما شرایط رو به سمتی ببره که کمبود باهاش خانواده مواجه بشه، این دیگه میشه از اساسی ترین نگرانی های یک خانواده بر داشتن فرزند. بفرمایید که پیگیری های کمیسیون به کجا کشید آقای دکتر ساقی.
خواهش میکنم. اول از همه اینکه تشکر میکنم از ورود شما به این موضوع مهم. نکته بعدی، بارها شده گفتیم که اگر قانون خوبی مسبب بشه، تصویب بشه، اما در اجرا درست اجرا نشه، قطعا هم تصویب قانون هم اون اجرا آسیب میزنه و آسیب جدی میزنه به سرمایه اجتماعی قوای سگانه. یعنی فقط فکر نکنیم که قوه مجریه در این خصوص آسیب خواهد دید. وقتی که ما قانون خوبی رو تصویب بکنیم اما اجرای اون صحیح نباشه، قوای سگانه آسیب بسیار جدی خواهند دید. نکته بعدی در بحث همین قانون جوانی جمعیت، متاسفانه قانون جوانی جمعیت اونطور که باید اجرا بشه انجام نمیشه. من در یک مصاحبه عرض کردم خدمت مردم عزیزمون که 85% از خانمها زنان خانه‌دار هستن، اما اونطور که باید ببینن در قانون جمعیت دیده نشدن. متاسفانه من حتی دیدم در پایان اخبار 23 اومدن این حرفا رو تحریف کردن و اشاره کردن، گفتن که این قانون وقتی که تصویب شد شامل همه میشه دیگه، این قانون نمیاد بگه که زن خانه‌دار و زن کارمند. شما حساب بکنید وقتی که یک خانه، یک زن کارمند از محاسن مهدی کودک ادارجات استفاده میکنه و از موارد دیگه، آیا یک زن خانه‌دار هم میتونه از مهد کودک ها استفاده بکنه؟ مهد کودک هایی که امروز میبینیم غالب بر 20 میلیون 25 میلیون فقط هزینه یک سالشون هستش. اما در مورد شیر خشک اشاره کردن دوستان، ببینید در زمان حاضر از نظر تأمین شیر خشک ما مشکلی نداره، اما تو بخش توزیع با یک سری چالش‌های روبرو هستیم. خب کمیسیون بهداشت و درمان ورود جدی کردن، امروز هم وزیر محترم در کمیسیون حتما خدمتشون عرض خواهیم که دلیل اصلی اون این هستش که داروخونه‌ها موظفن ظرف یه ماه مبلغ رو به شرکت‌های توزیع کننده پرداخت بکنن، اما خودشون با تأخیر بیش از 6 ماه 7 ماه مطالباتشون از سازمان‌های بیمه‌گر و نظام هدفمندی یارانه‌ها دریافت می‌کنن. ما این رو در کمیسیون بهداشت هم خدمت ریاست محترم سازمان برنامه‌ریزی عرض کردیم، هم وزیر محترم که دستور داده، وزیر که به بیمه سلامت اون ما با تفاوت و یا به عبارت پرداخت اون هرچه سریعتر انجام بشه. خب واقعا ما امروز در بخش تولید شیر خشک مشکلی نداریم، اما باید بازنگری کنیم در پرداخت مطالبات شیر خشک‌های رژیمی، مخصوصا در شیر خشک‌های رژیمی. این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. یکی از کار پیشنهاداتی که ما به وزیر محترم بهداشت دادیم، پیشنهاد این بودی که پرداخت یارانه این محصولات از مسیر نسخه الکترونیک و با اتصال به کد ملی کودک انجام بشه. توی این مدل فراورده ها توسط داروخونه به خانواده تحویل داده میشه، مبلغ اون هم مستقیم به صورت برخط به داروخونه داده میشه.
خب چرا از ابتدا این کارو نکردن آقای دکتر؟
ببینید سکو خانم، ما یکی از مشکلاتی که در اجرای قانون داریم بحث همین هدفمندی یارانه هاست. اینها اصرار بر این دارن که ما یکی از، من این رو برای اولین بار شاید مطرح میکنم، هیچ وقت فراموش نمی کنم که جناب آقای دکتر پزشکیان در جلسات کمیسیون بهداشت و درمان که در خدمت ایشون بودیم، مکرر به وزرای، به رئیس‌های سازمان برنامه‌ریزی یا وزیر بهداشت میگفتن شما پول ما رو پرداخت بکنید، ما هیچ نیاز نداریم. الان مخاطب این موضوع خود ریاست محترم جمهور هستن. خواهشی که ما از ایشون داریم این هستش که آنچه که در قانون تکلیف شده برای دولت برای پرداخت از محل هدفمندی یارانه‌ها، از محل بیمه های شخص ثالث، از محل 1% مالیات بر ارزش افزوده، اینها رو پرداخت بکنن، من به شما میتونم قول بدم در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ما مشکل نداریم. اما این قانون ها متاسفانه ناقص انجام میشه، یعنی از محل هدفمندی یارانه آن چیزی که باید پرداخت بشه برای حوزه سلامت پرداخت نمیشه، تخصیص پیدا نمیکنه. یکی از موضوعاتی که ما مکررن در بودجه بهش اصرار داریم این هستش که بودجه به صورت شفاف و به صورت واقعی دیده بشه. ما میایم بودجه رو در مجلس، لایحه بودجه رو ما در مجلس تصویب میکنیم و بعد از اون متاسفانه میبینیم که این اتفاق نمیفته. یعنی
خب چرا تصویب میکنید آقای دکتر؟
متوجه نشدم.
عرض کردم اون لایحه تقدیم میشه، چرا تصویب میشه؟ چون کمیسیون‌های تخصصی دارین، تلفیق دارین.
ما در اجرا به عنوان بُعد نظارتی ورود میکنیم. یکی از دلایلی که واقعا گله‌مند هستیم باید بودجه به صورت واقعی و شفاف و به عبارتی انجام بشه همینه. ما هم گله‌مندیم. شما میفرمایید چرا تصویب میشه بودجه؟ ما باید آن چیزی که باید بهش دقت کنیم این هستش که منابع درآمدی دولت رو ببینیم، منابع هزینه ای اون رو هم ببینیم. این دوتا نباید مغایر هم دیگه باشه و در تضاد هم باشه. وقتی که این رو ما میبینیم و ارزیابی میکنیم، سنجش میکنیم، تایید میکنیم، اما در اجرا این دولت هستش که باید این کار رو به صورت صحیح انجام بده. اون چیزی که وظیفه مجلس هست این هستش که باید بین درآمدها و هزینه‌ها واقعیت رو ارزیابی کنه که آیا دولت منابع هزینه‌ای که در نظر گرفته، آیا منابع درآمدی اون حدیده شده یا نه. خب وقتی که اینا همه مطابقت داره، در عمل باید دولت انجام بده. خب الان دیوان محاسبات ورود خواهد کرد، سازمان بازرسی ورود خواهد کرد، ما هم به عنوان دستگاه نظارتی، یعنی به عنوان عالی‌ترین کمیسیون تخصصی این موضوع، تذکری که به جناب آقای وزیر داریم، جناب آقای پیرسالهی هم اعلام کردن که اخیراً وزیر محترم به بیمه سلامت دستور دادن که منابع هزینه‌ای شیر خوش یا همون بحث هدفمندی یارانه ها هر چه سریع‌تر پرداخت بشه که ما بتوانیم داروخونه ها رو با افتقا و انگیزه بیشتری در این حوزه داشته باشیم.
بله، موضوع اینه که آیا بیمه منابعش کافی هست یا خیر. واقعیتش برمیگرده به همون اولویت بندی که بس محل تأمین همین اعتبارات باید اتفاق می افتاده. ما عملا با مسائلی مواجه میشیم. مثلا من همین چند روز پیش یه مطلبی رو میخوندم که مثلا در یک استان کم برخوردار مثل سیستان بلوچستان مکمل رایگان